اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين.
و تو ای پیغمبر، محققا بدان که اگر هر قسم معجزه‌ای برای اهل کتاب بیاوری، پیرو قبله تو نشوند و تو نیز تبعیت از قبله آنان نخواهی کرد و بعضی ملل تابع قبله برخی دیگر نشوند و اگر تو تابع دلخواه و هوسهای جاهلانی آنها شوی، بعد از آن که از جانب خدا علم یافتی، در این صورت البته از گروه ستمکاران خواهی بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه 345 می فرماید ولئن اتیت الذین، به خدا قسم اگر هر آیه و نشانه و دلیلی بر اهل کتاب بیاری، اونها قبله تو رو نمیپذیرن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه، اگر بر اهل کتاب هر آیه و نشانه و دلائلی بیاری، ما تبع قبلتک، اونا تابع قبله تو نیستن. بعد میگه که و ما انت بتابع ان قبلتهم، اونا خیال نکنن با جوسازی و هارت و هورت و با شعار ما ولهم عن قبلتهم، ما ولهم عن قبلتهم، چطور شد قبله 14 ساله عوض شد، چرا عوض شد، چرا عوض شد، اونا هم خیال نکنن با جوسازی ها تو تابع قبله اونا هستی، اونا مایوس باشن. در لجاجت اونا همین بس که هر دلیلی بیاری اونها قبول نمیکنن، در قاطعیت تو همین بس که تو هم نباید تحت جو قرار بگیری. بعد میفرماد اینا خودشون هم با هم بدن و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، اینا خودشون هم نه یهودی ها قبله مسیحی ها رو میپذیرن، نه مسیحی ها قبله یهودی ها رو میپذیرن. بعد هم تهدید میکنه، میگه پیغمبر بهت بگم ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم، اگر خواسته باشی تحت تأثیر هوا و هوسا و هارت و هورتا و جنجال ساری های اینها قرار بگیری، ما هشدار میدیم که از ظالمین خواهی بود. یا یه چی میگه؟ نکاتی تو این آیه هست. یک، لجاجت و تعصب مانع هر گونه تفکر و استدلال و حقی نیست. دو، نباید تو تسلیم قوقاهای دیگران باشی، با دشمنان مایوس باشن که بتونن با جوسازی در تو اثر بکنن. سه، همه مردم در برابر قانون مساوی هستند. تو هم که پیغمبر هستی، اگر خواسته باشی تابع هوا و هوس دیگران باشی، تو هم از ظالمین هستی. پیغمبر و غیر پیغمبر فرق نمیکنه. هر که دنبال راضی کردن مردم باشه به قیمت ناراضی کردن خدا، از ظالمینه. هشدار میده وقتی پیغمبر مورد تهدیده، تکلیف ما دیگه روشنه. این هم آیه ایست که 345 تلاوت شد. میدونی سراغ آیه 346، الذین آتیناهم الکتاب،
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
گروهی که ما بر آنها کتاب فرستادیم، محمد و حقانیت او را به خوبی می‌شناسند، بدان گونه که فرزندان خود را، ولیکن گروهی از آنان از راه عناد حق را کتمان می کنند، در صورتی که علم به آن دارند.
این آیه 346 هم سیما و چهره لجاجت رو میگه. میگه مردم بدونید، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی را که بهشون کتاب دادیم، مسیحی ها، یهودی ها، اهل کتاب که تورات و انجیل داشتن، یعرفونه، پیغمبر اسلام خوب میشناختن، شناختن که پیغمبر اسلام واقعا پیغمبره و به حقه، کما یعرفون ابناهم، همینطور که بچه ها خودشون میشناختن. خب این شناخت پس زیر بار نرفتن، نه به خاطر که نمیدونستن، میدونستن، علم داشتن، اما لجاجت کردن. این آیه به ما میاد میگه علم به تنهایی کارساز نیست، زیرا با شناخت عمیق بازم پیغمبر قبول نکردن. پس ایتونی که مردم اگر بدونن شراب بده دیگه نخورن. ممکنه کتابی هم در مفاسد شراب و سیگار بنویسه، ولی بازم از شراب استفاده کنه. ممکنه مقاله‌ای درباره پرخوری بنویسه، اما خودش هم به غذای لذیذ برسه پرخوری کنه. علم به تنهایی کافی نیست. اهل کتاب پیغمبر رو خوب میشناختن، اما قبولش نکردن. چرا گفته کما یعرفون ابناءهم؟ شناخت پدر به پسر چجوریه؟ میگه پیغمبر رو مثل که بچه هاشونو میشناختن پیغمبرم هم همینطور میشناختن، چون آدم بچه خودشو خوب میشناسه، از قبل از تولد میشناسه. این شناخت پدر نسبت به اولاد کم و زیاد نمیشه، غیر شناخت شریک شریک کم کم هی شناختش زیاد میشه، اما پدر و پسر شناخت قابل کم و زیاد شدن نیست. شناختیست که در انتظارش نشستیم، به او احاطه داریم، شناختیست که آدم شک نمی کنه. پدر و پسر همدیگر رو چنون میشناسن که دیگران هم میدونن که اینا خوب همدیگر رو میشناسن، اجمالا اینا خوب پیغمبر رو میشناختن. اما و ان فریقا منهم، عده ای از این اهل کتابان که پیغمبر رو میشناختن، لیکتمون الحق، کتمان کردن حق رو، با این که میدونن نگفتن ای همونه، میدونستن ای اونه، اما اعتراف نکردن، به علمشون اقرار نکردن، به دیگران نگفتن. کتمان علم بزرگترین گناه است. قرآن درباره کتمان میفرماد یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا و فرشته و جن و انس و تمام صاحبان شعور در طول تاریخ ابدا و دائما به کسی که حق رو کتمان کنه لعنت میکنه. ولی قرآن کتاب با انصافیه، نمیگه همه اینها، میگه و ان فریقا منهم، عده از اینها، عده از اهل کتاب لجاجت کردن. البته عده هم همین که دیدن پیغمبر واقعا پیغمبر اسلام همونیست که پیغمبر موعوده، قبول کردن. ولذا قرآن انتقاد از همه نمیکنه، میگه و ان فریقا منهم، بعضشون اینطورن. خب این آیه هم رد شیم، بریم سراغ آیه 347 سوره بقره. الحق من ربک،
الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا ان الله على كل شيء قدير.
حق همان است که از طرف خدا به سوی تو آمد و دیگران بر باطلند، هیچ شبهه به دل راه مده، هر کسی را راهی است به سوی حق که بدان راه یابد و به آن قبله روی آورد، پس بشتابید به خیرات و عبادات که هر کجا باشید همه شما را خداوند به عرصه محشر خواهد آورد، محققاً خدا بر همه چیز تواناست.
الحق من ربک، حق همان است که از طرف پروردگار به تو رسیده، میزان حق و باطل همینه، هرچی از طرف خداست حقه، هرچی از طرف غیر خداست باطل، چون خداوند هم علیمه هم حکیمه هم غنیه هم رحیمه، اون چه نازل میکنه بر اساس علم و حکمت و رحمت است، نه بر اساس نیاز، نه بر اساس وهم. حالا که حق از طرف اون است، فلا تکونن من الممترین. ممترین از مریه معنی تردید، شما هیچ وقت تردید نکنید، مبادا در تغییر قبله و امثالش تحت تاثیر سمپاشی قرار بگیرید، مبادا در شما تزلزل پیدا بشه. ای آیه چی میگه؟ این آیه پیامش روشنه، میگه یک، همین که مطلبی از طریق حق از طریق وحی به شما رسید، حالا چه در قرآن بود چه در سنت پیغمبر و اهل بیت بود، همین که مطلبی از طریق وحی به شما رسید دیگه تردید نکنید، چون این مطلب از طرف خداوند و از طرف منبع علم بی نهایت صادر شده. دوم، دلداری میده پیغمبر رو که اگر گروهی در حقانیت تو کفر ورزیدن و کتمان کردن، تو شک نکن، تردید عامل تزلزله و لازم است که تو قاطع برخورد کنی و یقین داشته باشی، رهبر باید از موضع یقین و قاطعیت برخورد کنه، محکم باش، حق از طرف خداست، هیچ تردیدی در خود راه نده. بعد می فرماید که ولکلن وجهتون هو مولیها، آیه 3248 میگه برای هر کسی یه قبله ایست که خدا تعیین کرده. وجه دو تا معنا شده، یا معنی قبله یا معنی شیوه. ولکلن وجهتون یعنی ولکلن قبلتون، ممکنه معناش این باشه، یعنی هر گروهی یه قبله ای دارن. حالا چی شده که قبله مسلمان‌ها کعبه شده؟ چقدر جنجال میکنین، مسیحی ها قبله ای دارن، یهودی ها قبله ای دارن، مسلمان قبله ای داشته باشن. ولکلن وجهتون، برای هر کسی قبله ایست که هو مولیها، خداوند این قبله رو تعیین کرده. بنابراین سر و صدا نکنید، مسئله جدیدی نیست. یا ولکلن وجهتون، یعنی برای هر انسان یه شیوه ایست که خداوند این شیوه رو تعیین کرده. مثل که میگیم کلون یعمل و علا شاکرته، یعنی هر کسی طبق راهی رو که خدا برش تعیین کرده میره. بنابراین سر و صدا نکنید. خب فاستبقوا الخیرات، به جای جر و بحث بیاید سراغ خیرات. فاستبقوا الخیرات، شما در میان راه ها به کارهای خیر سبقت بگیرید. اینما تکونو یأتی بکم الله، دیر یا زود همه ما میمیریم، هر کجا باشید خدا شما رو جمع میکنه و خدا بر این کار قادره، بر هر کاری قادره. شما جر و بحث نکنید، حالا قبله یه طرف یا اون طرف، فکر رو باشید که چه کار خیلی انجام دادید. به سمت قبله خیلی عنایت نکنید، به سبقت در خیرات توجه کنید. این آیه پیامش چیه؟ چند تا پیام داره. اول این که بحثای بیهوده رو رها کنید، بیشترین عنایت شما به انجام کار خیر باشه. دوم این که سابقه تاریخی قبله نشان میدهد که مسئله قبله مخصوص یهودیان و مسلمانان نیست، بدونی که امتهای دیگه هم قبله داشتن، هر امتی قبله داشته. ولی کلن وجهتون، این مسئله تازه نیست. و فاستبقوا الخیرات، به کارهای اساسی بپردازید. در جامعه ما هم گاهی وقتا یه مسائل جزئی چنون افکار رو مشغول میکنه که از بسیاری از کارهای اصلی ما رو غافل میکنه. میگه به کارهای اصلی بپردازید، به خیرات بپردازید. خب بریم سراغ آیه بعد.
و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
و از هر کجا و به سوی هر دیار بیرون شدی روی به طرف کعبه آور، چون این دستور قبله بر وجه صواب و به امر خداست و خدا از کار شما غافل نیست.
در آیات قبل توجه به مسجد حرام مربوط به شهری بود که مسلمان درش سکونت کردن، یعنی مربوط به مدینه بود. اینجا به همه میگه دیگه، میگه و من حیث و خرجته، حالا اگر از مدینه رفتی بیرون، هر کجای دنیا رفتی باید به سمت کعبه و مسجد حرام نماز بخونی. آیات قبل میگفت شما که در مدینه هستید به سمت مکه نماز بخونید، به سمت مسجد حرام نماز بخونید. اینجا میگه و من حیث و خرجته، اگر هم از شهر رفتی بیرون، هر کجای دنیا رفتی باید وقت قبل نماز بخونی. و انه للحق من ربک، این کعبه و این مسجد حرام، قبله قرار گرفتن مسجد حرام حق است از طرف خدا و خدا از کار شما غافل نیست. اینم باز یه نکاتی توشه که باید بگیم. اول اینکه هر تکراری بی دلیل نیست. در سه آیه مسئله توجه به قبله تکرار شده، ولی هر کدوم در کنار قبله یه نکته تازه‌ای داره. مثلا یه جا میگه فول وجهک، یه جا میگه فول وجوهکم. وجهک یعنی تو که رهبری، اول با تو رو به قبله وایسی، بعد فول وجوهکم یعنی دنبال تو مردم، اول در کارهای خیر اول با خود رهبر جلو بیفته. ولذا اول میگه فول وجهک، بعد از رهبر نوبت مردم میشه، بعد از فول وجهک فول وجوهکم شده. و اما نسبت به اهل کتاب هم، اهل کتاب در تورات انجیل چون خونده بودن که یکی از نشانهای پیغمبر دو قبله بودنه، اونا این دو قبله بودن برشون چیز تازه ای نیست. اینجا هم میفرماد که و انه للحق من ربک، در این آیه نکته تازهش نیست که میگه و انه للحق من ربک، یعنی این قبله دیگه مثل بیت المقدس موقت نیست، ثابته. بیت المقدس عوض شد، یه وقت نگی خیلی خوب پس لابد کعبه هم عوض خواهد شد، میگه نه خیر، و انه للحق من ربک، این دیگه همیشه ثابته. بعد میفرماید که در آیه 149 میفرماید که رو به سوی مسجد حرام نمایید تا جلو نیش دیگران گرفته شود. و هر آیه‌ای که میگه توجه به قبله کنید به یه نکته توجه داره. اینجا میگه که در این آیه دو تا نکته تازه داشتیم، یکی میگه بیرون از مدینه هم هر کجای دنیا رفتید باید، همینطور که در مدینه رو به مسجد حرامید، بیرون مدینه و هر کجای دنیا هم باید رو به مسجد حرام نماز بخونه. این یه دستور تازه توی آیه. دوم میگه و انه للحق، بدونید که قانون قبله دیگه عوض شدنی نیست. مسئله قبله رو حالا اینجا این دو تا جمله رو بگم. مسئله قبله در خواب ما، در خوراک ما مطرحه. مثلا خوابیدن رو به قبله مستحبه، ذبح حیوان باید رو به قبله باشه، حتی در دستشویی مستراح رفتن رو به قبله بودن و پشت به قبله بودن حرامه، تمام عبادات رو به قبله. کسی که از دنیا میخواد بره میگن پاشو بکشید رو به قبله، در قبل رو به قبله میت رو بخوابونید. اصولا مسئله قبله یعنی همه کار خوردن ما که ذبح گوسفند باشه یا خوابیدن ما، تمام کار ما با جهتش جهت خدایی باشه. قبله عامل وحدته. شما اگر از بیرون کره زمین نگاه کنید به مردم کره زمین، با یه وسیله بریم بیرون از کره زمین نگاه کنیم، ببینیم تمام مسلمانای جهان از تمام نقاط همه به یه سود چشم دوختن، قبله آرم مسلماناست. ولذا گاهی وقتا به جای مسلمین میگن اهل قبله، یعنی مسلمین. مسئله قبله خیلی برام مطرحه. حتی در حدیث میخونیم بهترین مجالس مجلسی است که رو به قبله باشه، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معمولا وقتی میخواستن بنشینن سعی میکردن رو به قبله بشینن. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه کعبه علم است، کعبه قرارگاه حرکت هاست، انقلاب ها از کعبه بوده، ابراهیم از کعبه بوده، رسول خدا از کعبه بوده، امام حسین علیه السلام از کعبه و از قبلگاه حرکت کرد آمد کربلا، امام زمان حضرت مهدی علیه السلام از کعبه و در کنار کعبه فریاد خودشو برمی‌خزنه. مسئله قبله و اهمیت قبله اصلی است برای ما. خب خدا یا تو رو به حق محمد و آل محمد ما را اهل قبله، زنده کننده معارف اسلام و آشنا با معارف اسلام و توفیق عمل به معارف اسلام مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
شبکه جوان همراه شما.
پیش چشمان ترم لاله من شد خزان، در میان کوچه ها شد جوانم قد کم. پیش چشمان ترم لاله من شد خزان، در میان کوچه ها شد جوان من کما. پیش چشمان ترم لاله من شد خزان، پیش چشمان ترم لاله در میان کوچه ها، میان کوچه ها
شد جوانم قد کما وای زهرا 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 چشمان ترم پیش چشمان ترم لاله من شد خزان پیش چشمان ترم لاله من شد خزان در میان کوچه ها شد جوانم قد کمان وای زهرا 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 وای زهرا زهرا وای وای زهرا زهرا آخه ای بمیرم تایر بشگست نفر لانه را گم کرده بود همسر جوان من خانه را گم کرده از پرستوی علی بال و پر افتاده بود کوثر قرآن من پشت در افتاده بود چشمان ترم چه چشمان ترم لاله من شد خزان من شد خزان پیش چشمان ترم امان امان در میان کوچه ها شد جوانم قد کمان ما زهرا 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 وای 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 آخه بمیرم تا به گوش جان من زهرا رسید از دو چشمان ترم اشک خجلت می چکیم
می دویدم سوی